الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين الثالث أن يكون شرطا لصدور الحرام وهذا يكون على وجهين أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية اما لحصول رغبه فيها كترغيب الشخص على المعصيه و اما لحصول الاناد من الشخص حتى يقع في المعصيه. بحث دیروز ما در رابطه با اعلام مشتری به نجاست روغن متنجس بود. در موقع فروش آیا اعلام مشتری، فهموندن مشتری که این روغنی که داری میخری نجسه یا پاکه؟ پاک بودنش و گفتنش لازم نیست، اگر نجس باشه گفتنش وجوب نفسی دارد یا وجوب نفسی نداره؟ چون این بحث کشونده شد به بحثی که این اگر وجود داشته باشد به خاطر این است که اگر اعلام نکنم طرف به حرام میفتد، به حرام واقعی، به قبیح واقعی را طرف مرتکب میشود. چون بحث به اینجا کشیده شد در حقیقت بحث آمد رو این که الگاء دیگری به معصیت حرامه یا حرام نیست، جلوگیری دیگری از معصیت واجبه یا واجب نیست. بحث به اینجا کشیده شد. چون بحث به اینجا کشیده شد که آیا الغاء دیگری به معصیت حرام یا نه، جلوگیری دیگری از معصیت واجب یا نه، شیخ رحمت الله علیه آمد یک کمی در اینجا بحث رو گسترده تر کرد، یعنی پا را فراتر از مسئله اعلام روغن نجس گذاشت، توضیح داد، گفت در این جهت ما چهار قسمت میتونیم داشته باشیم. دو قسمت شد دیروز خواندیم. یک قسمت این بود که انسان علت تامه باشد برای حدوث معصیت، برای بروز معصیت از دیگری، علت تامه باشد، این مسلماً حرامه، مثل اکراه کردن به تمام معنا دیگری را به مشروب خوردن، به زنا، به لواط، به امثال اینا. خب این یک مسلمه که این حرامه، حرفی هم درش نیست. انسان علت تامه باشد برای اینکه معصیت از دیگری حادث بشه. دومی که باز دیروز خواندیم این است که انسان سبب قوی باشد، سببیت داشته باشد برای بروز معصیت از دیگری. این سببیت هم اینو ما گفتیم دو جوره، گاهی سبب اقوا از مباشره، مثل این که یک اسلحه را دست بچه 4 ساله میدی، بهش یاد میدی که گلنگدن میکشی و فشنگم در اون چیزش هست و دستشو میذاری دوی ماشه، بهش میگید که خب برو کله او رو اینجور بکن. خب اون نمیفهم اینجور بکن یعنی چه، خب میبره اون طرف رو میکشه. اینجا ولو مباشر اون بچه است، سبب من هستم و سبب اقوا از مباشره. گاهی نه، مباشر کس دیگه است، سبب ضعیف از مباشره، از اف از مباشره، مثل اونجاییست که مثلا قضا اجنبی را من برم بدزدم، قصد کنم بیارم در اختیار شما بذارم، ولی بگم هم که این چیزها، این قضا قصبی دزدیدم، در این حال شما هم بخورید، من سبب معصیت شما از این جهت شدم، در این حال شما خودتون مباشر هستید، میدونسته این کار میکنید و اقوا هستید. سبب اینجا ضعیفتر از مباشره. اگر نگم و شما بخورید مال مردم را تلف کنید، اگر نگم جاهلانه بخورید چی میشه؟ مباشر ضعیف میشه. سبب چی میشه؟ اقوا میشه. چون مباشری که خورده جاهل بوده، نمیدونسته، خیال میکرده با خودمه دارم بهش میدم و نمیدونسته که قصبیه. اینجا این تا اینجا دیروز خواندیم. و اما قسم سوم از اینکه انسان باعث بشه دیگری به گناه بیفته، شرط گناه را در دیگری ایجاد کردنه. شرط گناه چیه؟ مثلا این است که انسان زمینه مناسب برای گناه ایجاد کنه. زمینه مناسب برای گناه ایجاد کردن، یه وقت این است که انسان میل در طرف ایجاد کند برای گناه، یه وقت این است که کینه ایجاد کند برای گناه. اینا هر دو زمینه است دیگه. مثلا یه وقت من میام علیه یک نفر مسلمان، متدین، مسئول، غیر مسئول، میام به شما میگم که آقا این علیه شما چه میکرد، حرف میزد، غیبت میکرد، فلان میکرد، نقشه میکشید تو را ساقط کنه، چی؟ در دل شما ایجاد کینه کنم که شما برید علیهشون شما هم غیبت کنید، مثلا شما هم اقداماتی انجام بدید. در حقیقت شرط گناه که یعنی شرط هر فعلی، در هر فعلی انسان اول انگیزه براش ایجاد میشه، داعی براش ایجاد میشه و این انگیزه شرط فعل، شرط گناه. و این انگیزه را ایجاد کردن گناهه، حرف درش نیست. اما اینو اسمشو میگن سبب نمیگن، اینو میگن شرط. عرفاً همه اینا را سبب میگن، فلانی باعث شد، فلانی سبب شد. عرفاً در عرف عوام همه اینا را باعث و عامل و سبب و قاطی میکنن. در اصطلاح فقها اینا را میگن شرط. شرط و سبب چی چیه در اصطلاح فقها و اصول این؟ دقت کنید، شرط اونیست که ما لا یلزم من وجودی وجود المشروط، در جو گردید لازمه عقلی نیست ولو شرط ایجاد شده، اما حتما باید مشروطم بیاد، اینجور نیست. و یلزم من عدمه عدم المشروط، بله اگر این شرط نبود مشروط ایجاد نمیشد. انگیزه در انسان نباشد عملی از انسان صادر نمیشه، توجه کردید؟ خب گاهی با کینه ایجاد کردن، گاهی با میل. مثلا سابقا گناه را اینجور ترویج میکردن، خدا نکند که حالا هم بعضی از این کارا بکنن. مثلا فرض کن رفته خارج، حالا هر غلطی کرده آمده اینجا تبلیغ میکنه در خارج چی هست، چه گردشگاه ها، چه زن ها، چه فلان. خب این تبلیغ میکنه در دل طرف دهنش آب میفته، انگیزه ایجاد میکنه. خب این چی میشه؟ این خودش گناهه. معصیت رو تبلیغ کردن، اشاعه دادن، انگیزه ایجاد کردن. یه وقتی بالای منبر، حتی یکی از آقایون بود، روزه خودم بود، سوادم نداشت، میرفت بالای منبر، فرض کنه میخواست مثلا انتقاد کند از زنهای بیهجاب، شروع میکرد مثلا بله این پاهای سفید، این فلان چیه، از این خودش حرامه. اونا که با من برنشستن دیگه فردا میخوام برم ببینم مثلا در پارک ملت از این پاچه‌های سفید، پاهای سفید چی هست. این معصیته، این انگیزه ایجاد کردنه. آدم در تبلیغم نباید طوری تبلیغ کنه، اینو باید اشتباه نکنیم جدا، نباید طوری تبلیغ کنیم که انگیزه ایجاد بشه که حتما اونجا چیزی هست، برم ببینیم چی چیه. مثلا داعی ایجاد کنیم در دل افراد، این خودش معصیته و شرط معصیت، شرط وقوع معصیت در خارج. اینم یک مطلبه، توجه کردید؟ بعد میگه چهارمی، خب این مسلما این حرام، روایاتی هم داریم مثلا در رابطه با اینکه شما ها به این کفار که میرسید خدایان اونها را سب نکنید. سب آلهه کفار موجب میشه اونا هم برمیگردن خدا را سب میکنن. شما انگیزه ایجاد میکنید در دل اونا که برگرده خدایانشون، خدای شما را هم سب کنن اونا. توجه کردید؟ یا مثلا پدران اونا رو لعنت نکنید، اونا هم برمیگردن پدر شما لعنت میکنن. این باعث میشه، این روایات زیاد داره. چهارمی از چیزهایی که باز در رابطه با القاء در معصیه ممکنه بحث بشه، عدم المانع. کسی میخواد معصیت کند، من مانع نشم. حالا این من مانع نشم در دو جا میتونه، خوب دقت کنید، تا انجام بگیره. یه وقت اینکه کسی میخواد در حرام واقعی منجز وارد بشه، یعنی چی؟ یعنی یک مسئله حرامی که هست، میدوندم حرامه، میدونه حرامه، طرف میدونه مشروب حرامه و این شیشه هم که داره میخوره مشروبه، اون میخواد در مشروب بیفته، اگر من جلوش نگیرم مانع نباشم میخوره، اگه مانع باشم ممکنه نخوره، ممکنم بخوره. تا چقدر من میتونم مانع باشم نخوره؟ حالا آیا واجبه بر من مانع بشم یا واجب نیست؟ بله واجبه. این از باب چی واجبه؟ از باب امر معروف نهی از منکر. نهی از منکر جاش همین جاست دیگه. از باب نهی از منکر واجبه بر من کسی که عالمن و عامدن داره گناه میکنه، میدونه مشروبه و میدونه مشروب خوردن حرامه، میدونه زن خودش نیست، میدونه زنا داره میکنه، زنا کردن حرامه، من میتونم جلوش بگیرم، باید بگیرم. در اینجا جلوگیری نهی عن منکر، عن المنکر یعنی رد عن المنکر، جلوگیری لازمه. خب یکی از راه‌های جلوگیری چیه؟ گفتن این که آقا حرامه، نکن این کار رو، دیدم داره میکنه، حمله میکنم، شیشه رو از دستش میگیرم، میذارم دور اگه قدرت داره. توجه کردی؟ نه، مثلا دیدم داره تسلط پیدا میکنه به زن اجنبی، میگیرم تهنش رو میذارمش. توجه کردین؟ جلوگیری میکنم از این کار، حتی اگر خواست منو بکشه او را میکشم، اشکالی هم نداره. اینو میگن نهی از منکر، در همین جاست. طرف میدونه معصیته و داره معصیت رو انجام میده، اینجا واجبه بر من جلوگیری از معصیت دیگری بکنم با شرایط امر معروف نهی از منکر. توجه کرد؟ اما در جایی که نمیدونه، جاهله، آب برمیداره میخوره به خیالش که آب در واقع مشروبه، مالی را برمیداره میخوره به خیالش مال خودشه، زنی را میخواد مثلا دست بزنه به خیالش زن خودشه در حالی که زن دیگریه، در اینجاها چی؟ درست دقت کنید، در اینجاها دیگه نهی از منکر نمیشه، اون طرف منکری را انجام نمیده چون جاهله، نمیدونه منکره، نهی از منکر اینجا را شامل نمیشه. اینجا را چی شامل میشه؟ تبلیغ و ارشاد شامل میشه. آیا تبلیغ و ارشاد در همه جا واجبه یا نه؟ اون چی که مسلمه در دو جا واجبه، خوب دقت کنید. یک، در جایی که مال و جان و عرض مردم در خطر باشه، زن دیگری را میخواد بهش نزدیک بشه، مال که خیال میکنه زن خودشه، مال دیگری را میخواد بخوره، خیال میکنه مال خودشه، توجه کردید؟ اینجا در این صورت یک آدم محدور و محکون الدم را، مسلمان را میخواد بکشه به خیالش که محدور الدم کافر حربیه، توجه کردید؟ در این صورت من میرم جلوش میگیرم و بهش میگم که آقا اشتباه میکنی، این کافر نیست، این مسلمونه، این مال تو نیست، این مشروب داری میخوری، توجه کرد؟ در اینجا واجب از باب حفظ مشروب رو قاطع نکنید، این مال مردم داری میخوری، از باب حفظ مال و جان و ناموس مردم که بر همه ما واجبه، از این باب لازمه. اما در غیر اینها در حقوق الله چطور؟ در حقوق الله یه وقت جهالت حکمیه است، یه وقت جهالت به موضوعه. در جهالت حکمیه هم لازمه. یه طرف من رفتم یه دهی، دیدم که اینا دارن مثلا در روز ماه رمضان روزشون میخورن، خیال نمیکنن، نمیدونن روز واجبه، نمیدونن روز واجب اصلا، حکم روزه را نمیدونن، آبجو را میخورن، خیال میکنن خمر حرامه، آبجو را نمیدونن حرامه. توجه کردید؟ در اینجا از باب تبلیغ شاهد بلغائب تا این که حجت خدا تمام بشه و اسلام بماند زنده بماند، شرع محمد صلی الله علیه و سلم مستمرون الی یوم القیامه، واجبه که جاهل را به احکام آشنا کرد. اما موضوعات چی؟ در موضوعات نه، یه جا رفتم نهار دعوت کرده بودن، هممون اونجا نهار مفصلی بود، علما بزرگان مجتهدین اونجا نشستن، یه وقت دیدم در پلو فضله موشه، دارن همه مجتهدین نجاست میخورن، واجبه بر من جلوگیری بکنن؟ نه دیگه، ولی علمای بزرگم باشن هیچ لزومی نداره، خودم یواشکی نمیخورم، میرم کنار، بر خودم حرام خوردن، اما دیگران را ابلاغ کردن واجبه، چون اونا میدونن فضله موش مجلس حرامه، ولی نمیدونن تو این جهالت بر چیه؟ در موضوع، در مصداق جهالت، در حکم نیست که تا تبلیغ کنم اینجا گفتم بر من واجب نیست. و گاه جاها اصلا که مسئله موجب چیز میشه، مثلا ذلت مسلمانی بشه، خجلت مسلمانی بشه، احتمال اشکال هم هست. اینا هم یه بحثایی است که در رابطه با این کنه. حالا با ببینیم که این مسئله که ما انجام میدیم، روغن نجسی را که در اختیار دیگری قرار میدیم، از کدام بابه؟ توجه کردید؟ اگر منفعت معروف شمان اکل باشه و ما بدانیم این در رابطه با اکل میبره این کار بکند، این تقریبا بعضی گفتن تسبیب در حرامه و سبب در وقوع حرام بودن چیه؟ حرامه. توجه کرد؟ این یک بحثه. بحث دیگری که امروز میخوانیم بحثی است که آیا این روغن را که باید بفروشیم برای استصباح، روغن نجس را برای استصباح میفروشیم، آیا این روغن نجس باید تحت السما باشه؟ استصباحش لازمه تحت السما باشه یا تحت سقف هم مبنا داره؟ روایاتی که تا حالا خواندیم یوسف به به بود، تحت السما نداشت، توجه کردید؟ ولی یک روایت از مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در مبسوط مرسلن بدون سند نقل شده که یوسف به به تحت السما، این روشن میکنن زیر آسمان. از این روایت با اینکه مرسل است، چون جبران شده ضعف سندش با عمل مشهور فقها، بلکه ادعای اتفاق هم شده، گفتن که میشه باید استدلال کرد به این روایت که باید این روشن کردن این روغن نجس زیر آسمان باشه، زیر سقف نباشه. خب حالا باید ما این روایت هستیم و اون روایات مطلق. روایات مطلق را دیروز برای زیاد خواندیم که یوسف به به، اما زیر سما یا زیر سقف، این روایت میگه زیر سقف باشه، یا باید با این روایت اونها را تقیید کنیم، مقیدش کنیم، بگیم اونها چه گفتن یوسف به به مقید با این تحت سما، اونها هم تحت السما داره، توجه کردید؟ یا اینجور باید بگیم یا اینکه نخه، بگیم که این روایت حمل می شود به غیر ظاهر، ظهور امر یا چیزی که در معنای امر در وجوبه، در وجوب مولویه، غیر ظاهر میشه چی؟ استحباب یا اینکه ارشادی. یا بگیم که امام علیه السلام فرموده است که از باب ارشاد ما، ارشاد یعنی حکم مولوی شرعی نیست، میخواد راه به ما نشان بده، از باب این که نبریم سقف خودمون رو نجس کنیم، احتمالا دوده های غلیظی که جرم روغن در اون هست و نجسه استحاله نشده بیاد بالا سقف و نجس کنند، امام میخواد ارشاد کنند. اگه اینو بگیم لازمش اینه که ما بگیم که اون دودی که از اون چراغ در میاد نجسته، در حالی که فقها، اکثر فقها بر جل فقها نفرمودن که دخان نجسته، دخان روغن نجس معلوم نیست نجس باشه. این یکی. تازه اگر ارشادم باشه باید بگیم سقف را نجس کردن حرام، تنجیس سقفی که حرام نیست که، توجه کردید؟ ولو این که نجس هم باشه تنجیس سقف برام نیست، من دلم میخواست سقفم نجس بشه، خب بشه، نه نمازم باطل میشه نه روزم باطل میشه، چی میشه سقف ما نجس بشه؟ درجه کردی؟ یا اینکه بگیم نه خیر مستحب به تعبدن تحت السماء روشن کردن که یکی از اینها را حمله کردن. شیخ انصاری رحمت الله علیه ایرادایی هم که بعضی از فقها کردن ایشون رد میکنه، دیگه نمیدونم به اونجاها میرسیم یا نمیرسیم، انشاءالله که میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث ان یکون شرطا لصدور الحرام و هاذا یکون علی وجهین. گاهی انسان شرط میشود، زمینه فراهم میکند برای اینکه از دیگری حرام صادر بشه. این دو جوره، احدهما ان یکون من قبیل ایجاد داعی علی المعصیه، این شرط بودن یه وقتی انگیزه معصیت در دیگری ایجاد میکنم، انگیزه معصیت هم باز دو جوره خودش، اما لحصول رغبه فیها یا یه کار میکنم یه جور تعریف میکنم که طرف رغبت پیدا میکند به معصیت، توجه کردید؟ که ترغیب شخص علی المعصیه، طرف را ترغیب میکنم به معصیت، این خوب معلومه که حرامه. و این مال حصول الاناد من الشخص، یا یه کار میکنم که کینه در دل طرف ایجاد میکنم حتی یه غافل معصیه تا در معصیت بیفته، مانند کسب به آلهت الکفار الموجب لالقاهم فی سب الحق انادن، من آلهه کفار را سب میکنم که باعث میشه که اونا هم برمیگرده خدا را سب میکنم، او سب به آباء الناس الموقع لهم فی سب به ابی، پدران دیگران را سب میکنم و برمیگرده پدر من لعنت میکنه. خب این کار حرامیست. و زار حرمت القسمن، هر دو قسم حرامه، هم رغبت ایجاد کنم برای معصیت، هم کینه ایجاد کنم برای ایجاد معصیت، هر دو حرام. و قد ورد فی ذالک عدت من الاخبار، روایات زیادی هم در این زمینه داری. و ثانی ما، دومی از این شرط معصیتات گفتیم علا وچین دیگه، دومی این است که ان یکونه به ایجاد شرط آخر غیر دای، گاهی انگیزه ایجاد نمی کنم، یه شرط دیگر معصیت را ایجاد میکنم. انگیزه یکی از شرایط معصیت است، یکی از امکانات معصیت را فراهم میکنم. مثل چی؟ کبه العنب ممن یعلم انه یجعله خمرن، من انگور میفروشم به کسی که میدانم میبره ازش مشروب درست میکنه، یکی از امکانات معصیت را در اختیارش میذارم. و صحت الکلام فیه که آیا حرامی یا نه، اینو بعدا بحث خواهیم کرد که بعد اکثر فقها گفتن حرامه، بعضی از فقهای متأخرین گفتن حرام نیست. الرابع، چهارمین از کارهایی که در رابطه با معصیت دیگران انسان وظیفه داره اینه که ان یکون من قبیل عدم المانع، آدم میتونه مانع معصیت دیگری بشه؟ نمیشه. آیا مانع معصیت دیگری شدن لازمه، واجبه یا نه؟ و هازا یکون و تارتن مل حرمت الفعلیه فی حق الفاعل، این معصیت دیگری گاهی حرمت فعلیه دارد بر دیگری، عالمن و عامدن این کار میکند، داخل حرمت واقعیه داریم حرمت فعلیه داریم، کسی که مشروب را میخورد عالمن و عامدن که مشروب و حرامه، اینجا جاهل نیست، حرمتی انجام میده، حرمتش هم فعلیه منجزه، یه وقتی نه جاهلی به مشروب بودنش داره میخوره، اونجا حرمت واقعی داره ولی حرمت فعلی نداره. یه وقتی فاعل حرمت فعلیه براش هست، که سکوت شخص عن المن عن المنکر، مانند کسی که منکر را عالمن انجام میده و منم سکوت اختیار میکنم، در جای نهی از منکر نهی از منکر نمی کنم. میدونید که یکی از شرایط نهی از منکر اینه که طرفی که منکر را انجام میده میدونه منکر انجام میده. لا اشکال فی الحرمه به شرایط نهی از منکر، این سکوت مسلما حرامه اگر شرایط نهی از منکر جور باشه. 11 تا شرط داره که جور. و اخرى ما عدم الحرمه الفعلیه بالنسبه للفاعل، تارتن این است که طرف گناه معصیت را انجام میده معصیت فعلیه، و تارتن این که نه معصیت فعلی نیست معصیت واقعی است، حرام واقعی را انجام میده و برای او حرام نیست، مثل جاهل. که سکوت العالم عن اعلام الجاهل، کما اینکه عالم ساکت میماند از این که جاهل را اعلام کند که بابا داری مشروب میخوری، داری نجس میخوری، نباید بخوری، نجس خوردن برای جاهل حرام فعلی نیست، حرام واقعیه. کما فی مانند فی مانند فی همینطوره. من اگر روغن نجس رو بفروشم نگم به کسی ببره بخوره، کار حرام فعلی نکرده، حرام واقعی را مرتکب شده، آیا واجبه یا نه؟ فا این صدور الحرام منهو مشروطون به عدم اعلامه. این طرف وقت میبره این روغن نجس را میخوره که من اعلام نکنم، اگر اعلام نکنم میبره میخوره. فهل یجب رفع الحرام به ترک سکوت ام لا؟ آیا من با ترک سکوت، ترک سکوت میشه چی؟ همون اعلام دیگه، آیا با اعلام واجب رفع حرام بکنم؟ واجب با اعلام خودم جلوگیری از وقوع در حرام بکنم ام لا؟ و فیه اشکال، در اینجا بحث است، اشکال است در این وجوب که آیا واجب یا نه، اشکاله. در چهار جا واجب مسلمن. چهار جا کجاست؟ یک، ارز مردم، دو، جان مردم، سه، مال مردم دیگر در خطر بیفته، در اونجا لازمه. چهار، در احکام شبهه حکمیه، در اونجا هم لازمه. پنجم که جهالت به موضوعست، لازم نیست. خب اینا رو میخواد بگه. الا در چهار جا، اذا علم نامن الخارج وجوب دفع ذالک، مگر اونجاهایی که ما بدانیم که دفع این معصیت واجبه. چرا واجبه؟ لکونهی فسادن قد امر به دفعهی کل من قدر علیه، برای اینکه این طرف جاهل میخواد یک فسادی رو انجام بده که هر کسی از مسلمانها قادر به دفع واجبه چکار کنه؟ دفعش کنه، مأمور دفعش کنه، برای اینکه یک عملی میخواد انجام بده که هر مسلمان قادر مأمور به دفع اون گناهه. مثلا اون چهار جا رو میخواد بسن مثال بزنه. کمال و تلا علا عدم اباحت دم من یرید الجاهل قتله. یه شخصی خیال میکنه که یه نفر محدور دمه، کافر حربیه، میخواد بکشه، مرتده، میخواد بکشه، من میدونم که این مسلمان غیر مرتده، واجبه برم جلوش بگیرم. یا عدم اباحت ارزه له، خیال میکنه زن خودشه، میخواد ارز دیگری را مورد تعرض قرار بده، فوری باید بهش بگم. اولزم این سکوت، این دو بود، اولزم این سکوتی ضرر مالیون قد امرنا به دفعی ان کل احد، یا من اگر سکوت کنم این شخص ضرر مالی به دیگری میزنه که من مأمورم که دفع کنم. یه وقت ضرر مالی به دیگری میزنه که من مأمور نیستم دفع کنم، ضرر میزنه با مال کافر حربی، اشکال نداره. یا تقاص میکنه مال دیگری رو، تقاص میکنه از باب حق خودش، اینجا مأمور نیستم دفعش کنم. یا اینکه از باب ضرورت گرسنه است، داره میمیره، میخواد نون بدزده بخوره، خب اینجا میبونه داره، مأمور نیستم دفعش کنم. در جایی که مأمور به دفعش هستم باید در اینجور جاها، فإنه یجب الاعلام و ردع لو لم یرتده بالاعلام، در اینجور جاها واجب اعلام کنم و ردع کنم، جلوش بگیرم اگر به اعلام به حرف من گوش نکند، یه مشتم بزنم به سینهش بکشم کنار، و ردع کنم جلوش بگیرم اگر با اعلام نرفت کنار. ایشون میگه بلکه اصلا اینجا اعلام از باب رد واجبه، اصل واجب در اینجور جاها چیه؟ ردعه، نهی از منکره، الا که اول رد با چیه؟ با اعلامه. بله الواجب و رد ولو بدون اعلام، از اول اگر من بدانم که این آدم آدم منطقی نیست، به حرف گوش نمی کنه، از اول باید حمله کنم بذارم کنار. بله، ففی الحقیقه الاعلام به نفسی غیر واجب، اونه که واجب رده. این سه جا، در غیر این سه جا چطور واجب اعلام کنم؟ یک جا بازم واجبه، میخواد اینو بگه. و اما فی ما تعلق به غیر ثلاثه، اما یه گناهیست که مربوط به این ستای مردم نیست، مال و جان ارز مردم نیست، اون غیر این ستا چیه؟ من حقوق الله، مربوط به حقوق الله، مشروب طرف میخوره، فوجوب رفع مثل هذا الحرام مشکلون، در اینجا آیا من لازم دفع کنم این حرام را؟ نه، وجوبش مشکل، یعنی نمیتونیم بگیم واجبه حتما، فتوا نمیتونیم به وجوب، مشکله یعنی ما نمیتونیم فتوا به وجوب این اعلام این ابلاغ بدیم. لکن نهو من حیث یک جا استثناء شده، من حیث وجوب تبلیغ تکالیف، بله از باب تبلیغ تکالیف عیب نداره. درسته، لأن ظاهر من ادلت النهی عن المنکر وجوب رد عن المعصیه، برای آنکه ظهور ادله نهی از منکر اونیست که کسی که منکر فعلی را انجام میده و من جلو منکر فعلی را بگیرم، کسی که جاهل منکر فعلی را انجام نمیده. لأن ظاهر من ادلت النهی عن المنکر وجوب رد عن المعصیه، معصیت فعلی. پس فلا یدل علی وجوب اعلام الجاهل بکون فعلی معصیتن، دلیل نمیشه، دلائل امر معروف نهی از منکر دلیل نمیشه برای اینکه جاهل را هم ما اعلام کنیم که آی جاهل تو داری معصیت میکنی. جاهل که فعلا معصیت نمیکنه، توجه کردید؟ چون جاهله. نه هم یک جا واجبه، نه هم وجب ذلک فی ما اذا کان الجهل بالحکم، این در صورتی است که طرف جاهل به حکم باشه، آبجو میخوره نمیدونه آبجو حرامه، تکلیف را و حکم را نمیدونه، نه اینکه جاهل به موضوعه. اینم واجبه اما نه از باب نهی از منکر، برای اینکه جاهل که منکر نمی کنه. لکنه من حیث وجوب تبلیغ تکالیف، از باب تبلیغ تکالیف واجبه. چرا تبلیغ تکالیف واجبه؟ لیستمر تکلیف الى آخر الابد به تبلیغ شاهد الغایب، برای اینکه تکلیف پیامبر اسلام شرع مقدس اسلام باید بماند تا آخر ابد با گفتن واجبه. نه هم وجب ذلک فی ما اذا کان الجهل بالحکم، این در صورتی است که طرف جاهل به حکم باشه، آبجو میخوره نمیدونه آبجو حرامه، تکلیف را و حکم را نمیدونه، نه اینکه جاهل به موضوع. اینم واجبه اما نه از باب نهی از منکر، برای اینکه جاهل که منکر نمی کنه. لکنه من حیث وجوب تبلیغ تکالیف، از باب تبلیغ تکالیف واجبه. چرا تبلیغ تکالیف واجبه؟ لیستمر تکلیف الى آخر الابد به تبلیغ شاهد الغایب، برای اینکه تکلیف پیامبر اسلام شرع مقدس اسلام باید بماند تا آخر ابد با گفتن شاهد به غایب. فالعالم فی الحقیقه مبلغ عن الله لیتم الحجه علی الجاهل، عالم در حقیقت از طرف پروردگار مبلغه که حجت بر جاهل تمام بشه. و یتحقق فیه قابلیت الاطاعه و المعصیه، تا اینکه در جاهل قابلیت اطاعت و معصیت محقق بشه، چون با جهل اطاعت و معصیت همیشه در زمینه علم، در زمینه جهل هیچ وقت اطاعت و معصیت نیست. من باید ابلاغ کنم تکالیف رو، احکام را، تا در طرف زمینه اطاعت و معصیت حاصل بشه. ثم این بعضهم استدل لا وجوب الاعلام بان النجاسه عیب خفی، بعضی آمدن گفتن که آقا اعلام در روغن نجس واجبه. چرا؟ از این باب گفتن، گفتن آقا نجاست یه عیب است دیگه، در روغن عیب خفی است، عیب است که مخفیه، عیب آشکار را گفتن نداره. یه الاغ میفروشم که گوش نداره، این عیب آشکاره، گفتن نداره، خودش میفهمه، توجه کرده. اما یک روغنی میفروشم نجسه، نجاست دیگه شاخ دوم نداره که معلوم بشه، ولذا باید بگم، توجه کرده، عیب خفیه، اگر نگم معصیت کردم، طرف را اقرا کردم. در جواب ششم میگه که اولا جاهل به نجاست میتونه بخوره، برای جاهل به نجاست عیب نیست، عیبش از این جهده که طرف نتونه بخوره، کسی که جاهل به نجاست خوب میتونه بخوره، عیب نیست. و ثانیان این عیبم اگر باشه، گفتن عیب همچنین وجوب نداره، در خیلی از فقها گفتن. چرا؟ برای اینکه طرف اگر بعدم فهمید میتونه بیاد چکار کنه، جبران کنه، بیاد به هم بزنه، خیار عیب داره، معامله رو به هم بزنه یا عرش بگیره. ثم این بعضه هم استدل لا وجوب الاعلام به ان نجاسه عیبون خفیون فیجب اظهارها، واجبه بگیم. و فیهی جوابش اینه که معن وجوب الاعلام علی القول به لیس، دو تا یه جواب دیگه هم داده که ما از خارج نگفتیم، وجوب الاعلام علی القول به لیس مختصا بالمعاوضات. خیلی خوب، اولا اینا که میگن در رابطه با وجوب اعلام، نمیگن در فقط در بی در معاوضات، حتی در جایی که هبه هم بکنم آیا واجب اعلام یا نه، ولو هبه میکنم چیزی از شما نمیگیرم که بگی آقا چیزی معیوب را، خب چیزی معیوب را دادم، پولی از شما نگرفتم که. همون هایی که میگن اعلام واجبه در هبه هم میگن، توجه کردید؟ فقط در بیع و معاوضات نمیگن که شما بگید که طرف را کلاه سرش گذاشتی، چیکار کردم مفتی مجانی روغن دادم دیگه بهش. میگه اولا اینکه در رابطه با معاوضات فقط نمیگن، بل یشمول مثل الاباحه و الهبه من المجانیات. اگر من روغن را اباحه کنم بر شما، بگم آقا بیا بردار ببر استفاده کن، یا هبه کنم بر شما مجانا، در اینجاها هم حتی گفتن که اعلام واجبه. این یکی. اولا این ما فلان، این ما ان وجوب الاعلام، این دلیل اول، جواب اول. جواب دوم، ان کون النجاس عیبا لیس الا لکون منکرا واقعیا و قبیحا. نجاست اگر عیب باشد به خاطر این است که این یک منکر واقعی است و قبیح واقعی است. فاین ثبت ذالک، اگر این منکر واقعی بودن ثابت بشه، هر ما الالگافی معقت نظرم مسئله وجوب اظهار العیب، اگر ثابت بشه که این منکر واقعی در صورت جهالت، خب حرام بر من طرف را الغا کنم بر این منکر، معقت نظر از این که عیب باشد در نظر از باب قیمت، عیب باشد یا نباشد، الغا دیگران به معصیت حرامه. از این بابه، نه از باب این که یه چیزی معیوب را به شما میدم، از این بابه که القاعت میکنم تیکران را به معصیت. معقت نظرم مسئلت وجوب اظهار لیب، معقت نظر از این که اظهار لیب واجبه یا نه، اون یک مسئله دیگه است. القاع دیگری به معصیت حرامه اگر منکر واقعی باشد، و الا اگر منکر واقعی نباشد، یعنی کسی که جاهل به نجاست، نجاست را خوردن براش منکر نباشد، نواقعا نظاهرن، فلم یکون عیبن، دیگه اینجا عیب نیست که تا من بگم، برای اون طرف عیب نیست. فتعمل، تعمل اشاره است به نظر من به اون جواب سومی که من عرض کردم خارجن. تازه اگر عیب باشه، مگه عیب گفتن واجبه؟ نه واجب نیست. من چیز معیوب را به شما میفروشم، واجب نیست بگم. وقتی که بردید دیدید که عیب داره، میتونید خیار عیب پیدا کنید و عرش هم داره. بعضی از فقها گفتن بیشتر فقها گفتن عیب را گفتن واجب نیست، اگر نگه فقط طرف خیار عیب پیدا میکنه. از ثالث، المشهور بین الاصحاب وجوب کون الاستصباح تحت السماء. مشهور بین اصحاب اینه که این استصباح روغن نجس ها، روغن نجس باید زیر سما باشه، زیر سقف نباشه. بل فی السرائر، ابن دیس در سرائر فهموده که ان الاستصباح به تحت الظلال محذور بلا خلاف. ابن دیس گفته که اصلا روشن کردن این روغن زیر سقف، زیر سایبان، ظلال یعنی سایبان، سقف هر چیزی، روشن کردن اصلا ممنوع، محظور یعنی ممنوع شرعا به غیر خلاف. و فی المبسوط روایت شده که از انه روا اصحابنا که انه یستسبح به تحت السما دون السقف. ببینید که یک جمله خبریه روایت است مرسل، از امام علیه السلام نقل شده است که این روغن را باید زیر آسمان روشن کرد نه زیر سقف. لکن الاخبار المتقدمه علی کثرتها و ورودها فی مقام البیان، اما این همه روایاتی که دیروز پیروز نقل کردیم در رابطه با روغن نجس، و این روایات در مقام بیان بودن. یه وقتی روایت در مقام بیان استفاده از روغن نباشه، نمیشه به اطلاقش استدلال کرد. به اطلاق یک روایت وقتی میشه استدلال کرد که امام علیه السلام در مقام بیان اون حکم از اون جهت باشه. توجه کرد، امام علیه السلام در روایت در اینجا در مقام بیان حکم استفاده از روغن نجس بود که میفرمود لیستس بهبه. خب دیگه نفرمود لیستس بهبه تحت استما، همین که در این مقام بود نفرمود، ما از این روایت چی میفهمیم؟ اطلاق، و اینکه مطلقا جایزه. و با اینکه این روایات زیاد بودن و در مقام بیان بودن ساکت بودن از این قید. ولا مقید لها من الخارج، مقیدی هم از خارج نداشتیم. اداما یدام مرسلت شیخ، مگر یک روایت مرسله که شیخ نقل کرده، البته المنجبر به شهرت المحققه و الاتفاق المحجی. این ضعف سند روایت جبران میشه با شهرت محقق یعنی محصل و اتفاقی که نقل شده. لکن لو سلم الانجبار، اگرم این روایت سندش جبران بشود ضعف سندش، فغایت الامر من دلالت المرسله على نجاست دخان النجس، و غایت الامر من دورانه، بله، در بین تقیید المطلقات المتقدمه او حمل الجمله الخبریه علی الاستحباب اول ارشاد. ما بین دو راه واقع میشیم، یا باید با این روایت مطلقات و روایات مطلقات رو تقیید بزنیم، یک، یا اینکه این روایت رو حمل کنیم به استحباب، نگیم واجب زیر آسمان مستحبه، یا به ارشاد. ارشاد یعنی امام در رابطه با زندگی ما یه راهنمایی میکنه، حکم تکلیفی بیان نمیکنه، ما را راهنمایی میکنه که زیر سقف نبرید، مثلا کثیف میشه، فلان میشه، از این باب. لعلا یتأثر السقف به دخان النجس الذی هو نجسون، یا باید حمل کنیم به ارشاد، امام ارشاد میکند که اگر اینو ببرید زیر سقف روشن کنید، سقف شما ممکنه با اون دخان دود نجسی که نجس دود نجس هم نجسه، بله، متأثر میشه. البته دود نجس را بگیم نجسه بناءً علی ما ذکره الشیخ من دلالت المرسله علی نجاست دخان نجس، بنابراین این که بگیم مرسله به این دلالت میکند. چرا دلالت میکند به این که دخان نجس نجسه؟ شیخ گفته از قد لا یخلو من اجزاء لا یخلو، از قد لا یخلو من اجزاء لطیفت دهنیه تتساعد به واسطت الحراره، برای اینکه هر دخانی غالبا در داخل این دخان یک اجزای ظریف کوچک روغنی هست که به واسطه حرارت از این روغن بلند میشه، یعنی بدون استحاله بلند میشه. وقتی بدون استحاله بلند شد، اون دودم چی میشه؟ نجس میشه. خب ولاره با این باید اینجور دست بر سر این دو راهی هستیم، یا باید مطلقات رو تقیید کنیم، یا بگیم حمل به استحبابه، یا ارشاد به این است که این دخان نجسه، سقفت نجس نکن. حالا کدومش عمل کنیم؟ ولا ریبه ان مخالفت الظاهر فی المرسله خصوصا بالحمل علی الارشاد اولا، ما اگر در رابطه با مرسله به مخالفت ظاهر مرتکب بشیم، ظاهر مرسله این است که حکم تکلیفی وجوبی را بیان میکند، ما اگر خلاف ظاهر را در مرسله مرتکب بشیم، بگیم که نه آقا، حکم تکلیفی را بیان نمیکند، حکم ارشادی را بیان میکند، یا حکم استحباب، اگر اینجور بگیم این اولاست، خصوصا مع ابتناء التقیید، خصوصا که اولا من دل، بله، خصوصا بالحمله لرشاد دیگه، بس کتاب من ناقصه چی داره شما از کجا دون الاستحباب نداره، نه، خصوصا بالحمله لرشاد اولا، توجه کردید، خصوصا مع ابتناء، ببینید اولا که ما خلاف ظهور قرار بدیم در روایت، به توجه کنید، خلاف ظهور در روایت ما مرتکب بشیم بهتره، خصوصا که حمله کنیم به ارشاد. به ارشاد حمله کردن چرا؟ برای اینکه به استحباب حمله کردن لزومش لازمش اینه که یه تعبد محض را قبول کنیم. تعبد محض را در جاهای خیلی بغرنجی آدم نمیدونه، خب ممکنه، ولی این که آخه چه تعبدی است که خدا ما را متعبد میکند که این روغن را زیر سقف روشن کن؟ اینجور تعبدها را قبول کردن بسیار سخته، توجه کردید؟ اما در جایی که تعبدش طوری باشد که مثل مسائل حج و مسائل عبادات و فلان، یک مثلا آخه این روشن کردن چراغش هم در خیابون یا در اتاق هم چه تعبدی نداره که ما در تعبد محض در اینجا قبول کنیم، ولی زاهم حمله کنیم به ارشاد، ارشادم حمله کنیم یک مسئله دیگه پیش میاد. اگر بگیم ارشاده باید بگیم دخان چیه؟ نجسه، در حالی که اونا هم دی نگفتن دخان نجسه. هر دو طرف یه اشکالاتی داره، دقت کنید عبارت را. خصوصا بالحمله لرشاد، خصوصا که حمله کنیم به ارشاد اولاست، خصوصا مع ابتناء تقیید اما علا ما ذکره الشیخ من دلالت روایه علا نجاست دخان المخالفت للمشهور. خصوصا که ببینید اگر ما مطلقات را تقیید کنیم، بگیم که آقا روایات مطلقه ای که فرموده بود یوسدست بهبه، در واقع یوسدست بهبه تحت دستماست. چرا یوسدست بهبه تحت دستماست؟ مبتنی بر این است که تحت دستما مبتنی بر این است که دخان نجس باشه، در حالی دخان مشهور گفتن دخان نجس نیست. خصوصا مع ابتناء تقیید مطلقات مبتنی است بر این یا بر چیزی که شیخ فرموده. چه فرموده؟ من دلالت روایه علا نجاست دخان، شیخ فرموده روایت دلالت میکنه بر نجاست دخان، که این مخالف مشهوره، مشهور نگفتن دخان نجسه. و این ما علا کون الحکم تب بدن محزن، یا به خاطر اینکه اگر حمله کنیم به استحباب، ما گفتیم به ارشاد حمله کنیم اولاست، اگر حمله کنیم به استحباب لازمش اینه که چی؟ تعبد محض باشه، و تعبد محض هم بسیار بدیهن که خدا ما را متعبد میکند که باید شمع رو تو عیاد روشن کنی. آیا این همچین عبادت این است که خدا ما را متعبد کند؟ و با فی غایت البود، ولذالک ولعله لذالک افتا فی المبسوط بالکراهه. خود مرحوم شیخ با اینکه این روایت نقل کرده، فتوا نداده به حرمت روشن کردن زیر سقف، هم نکرده به کراهت. ولی زال که افتاف المبسوط بالکراهه مر، یعنی کراهت زیر سقف روشن کردن، مر روایتی للمرسله، با این خودش هم روایت رو نقل کرده، با این روایت خودش نقل کرده حرمت رو فتوا نداده. شیخ میگه والانصاف ان المسئله لا یخلو عن اشکال. اینجور هم علکی نیست که ما بگیم جایز تحت سقف روشن کردن، یک اشکالی داره. اشکالش از کجاست؟ از یه طرف روایات مطلق زیادی داریم که بعید از تقییده، اینا میرسوند که چی؟ جایز زیر سقفن. از یه طرف هم فتوا و شهرت معروفی که در میان فقها هست که میگن زیر سقف حرامه. مشکال من حیث و ظاهر روایات بعیدن تقیید، این همه روایات داشتیم که بعید از تقیید. چرا؟ لعبای حافی انفسا انها، برای اینکه روایات مطلقه خود به خود عبا دارن از تقیید، چون در مقام بیانن و نمیتونن. امام علیه السلام در مقام بیان اگر چیزی بود میگفت، نگفته مانع از تقیید. و عبا المقید ان، حتی این روایت مقید هم نمیتونه اونا را تقیید کند، برای اینکه این روایت مقید یا باید بگیم تعبد محضه یا باید بگیم دخان نجسه، هیچ کدامش هم نمیتونیم بگیم بعیده. توجه کرد، این از یه طرف، پس نمیتونیم بگیم حرامه چون روایات بسیار مطلق و آسه. و من حیث، از طرف دیگه هم نمیتونیم بگیم جایزه. چرا؟ من حیث شهرت المحققه و الاتفاق المنگول، که اینا هم شهرت و اتفاق نقل شده که چی؟ حرام زیر سقف روشن کردن. والا چه کار کنیم؟ بله، ولو رجع الى اصالت البراهی نیزین، به شیخ بگید آقا به اصل براعت، اصل براعت ما میتونیم در جایی که شک داریم بگیم آیا حرام زیر سقف روشن کردن یا نه، اصل براعته، درجه کلش اینه که حلال حتی تعلمان. اینجا چی؟ میگه نه، و مراجعه کردن به اصل براعت در این جایی که مخالف مشهوره خیلی بعیده. ولو رجع الى اصالت البراهی نیزین لم یکن الا بعیدن عن الاحتیاط و جرعتن علی المخالفت المشهور. به اصل براعت مراجعه کردن اینجا بعید از احتیاط و جرعت بر مخالفت مشهوره. خب این تمام شد. ثم ان العلامه رحمت الله علیه فی المختلف تمام میشه، دقت کن. ثم ان العلماء في المختلف فصل بین ما اذا علم بتساعد شيء من الزائدون و ما اذا لم يعلم. علامه در مختلف تفصیل قائل شده بین اونجایی که با این دخان چیزی بلند بشه و یا چیزی از روغن بلند نشه. اگر بلند بشه چیزی از روغن به طرف سخت حرامه، نشه نه. فوا و گل مشهور فل اول گفته اگر علم به تساعد شیئین حرامه به هو مبنی و لا ثبوت حرمت تنجیس سقف. این حرف علامه شیخ میگه مبنی بر این است که ما بگیم تنجیس سقف حرامه، خب ولو دخان نجس باشه، ولو ما معتقد باشیم که دخان نجسه، بازم زیر سقف روشن کردن معلوم نیست حرام باشه. چرا؟ چون تنجیس سقف حرام نیست که، و مبنیون برای این که تنجیس سقف حرام باشه. ولم یدل علیه دلیل، دلیلی نداریم ما که تنجیس سقف حرام باشه. و این کان ظاهر کل من حکم بکن الاستصبا تحت السما تعبدن لال نجاست دخان معللن به طهارت دخان نجس اتصالم. و این کان خبرش اینه، اتصالم خبر کانسا، و این کان ظاهر این افراد اتصالم علی حرمت تنجیس، ولو اینکه ظاهر ایده این است که قبول، تصالم یعنی قبول کردن تقریبا حرمت تنجیس را، حرمت این که تنجیس سخت گفتن که حرام تنجیس سخت. از کجا ظاهرشون اینه؟ ظاهر هر کسی که حکم کرده است که استسبا تحت السما تعبدنه، گفتن آقا زیر آسمان ما میگیم شم را روشن کنن شم نجس را به خاطر تعبده نه به خاطر نجاست دخانشه. گفتن چرا به خاطر نجاست دخانش نیست؟ برای اینکه دخان نجس پاکه. گفتن توجه کردید ظاهر این حرفایی که ببین این آدم یه خود خارج شده، دقت کن آقایونی که گفتن شمع نجس را زیر آسمان روشن گردن تعبده و دلیل آوردن به این که دخان نجس پاکه، ظاهرشون این است که تحریم نجس تنجیس حرام نیست. یعنی چه؟ چرا؟ بگه برای این که اگر تنجیس حرام نبود به نظر اونها دلیل می آوردن که خیلی خوب ولو دخانش هم نجسه، تنجیس که حرام نیست که. ببینید اگر اونها تنجیس را حرام نمی دونستن دلیل نمی آوردن که به اینکه دخان نجس پاکه، زحمت می دادن به خودشون تا جواب بدن که احتمالا اجزام توش هست، بلکه دلیل می آوردن که تنجیس سقف حرام نیست. بابا اگر دخانم نجس باشه تنجیس سقف حرام نیست. اینا که این تنجیس سقف حرام نیست دلیل نمی آوردن، معلوم میشه به نظر اینا چی؟ تنجیس سقف حرامه. و این کان ظاهر هر کسی که حکمه به کون استصباح تحت السما تعبده نه برای نجاست دخان دلیل آوردن به طهارت دخان نجس، اینا که به طهارت دخان نجس تعلیل آوردن ظاهرشون این است که قبول کردن حرمت تنجس را، و الا اگر حرمت تنجس را قبول نمی کردن لکان الاولا تعلل تعبد به، اولا این بود که تعبد را با این تحریم نجس تعلیل کنن، بگن آقا میدونی چرا تعبدن زیر آسمان روشن کردن لازمه؟ به خاطر اینکه تنجیس سخت حرامه، لا به طهارت دخان، نه اینکه تعلیل می آوردن به طهارت دخان کما لا یخوا. Oh.